لحظه هاتون بخیر و نیکی انشالله. از رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام. به اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید. برای همه شما شنوندگان عزیز هر جای سرزمین پهناور ایران عزیز که هستید آرزوی سلامتی و بهروزی دارم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوشحالم از اینکه انتخاب شما در این لحظه برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد هست. این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و امیدوارم که 50 دقیقه حول هوش این ساعت زمان بگذارید برای همراهی با این نوبت از برنامه ما. خواهش میکنم که در مباحث برنامه و گفتگوهای ما هم شرکت کنید. چگونه؟ این که از طریق سامانه پیام کوتاه 30000-3637 و شماره تلفن گوگل 2786-2098 نقطه نظرهای ارزشمندتون رو حتما به دست ما برسونید.
اگر میخواهید فضای مجازی برای جامعه ما مفید باشه، فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو یاد بدیم به نسل جوان ما. با فیلتر درست نمیشه.
فرهنگ سازی برای فضای مجازی، مطالبه رئیس جمهور که برای چندمین بار مطرح شد. اما با اتوبان پرحادثه فضای مجازی باید چه کرد؟ این سوالی است که به ویژه در سال گذشته و در اغتشاشات دیما حسابی مطرح شد. نقش آفرینی برخی شبکه‌های اجتماعی در آن دوره به خصوص محرز بود. این را آذری جهرمی که خود یکی از مخالفان بحث فیلترینگ است هم همان موقع مطرح کرد.
متاسفانه آسیب‌های زیادی زدن به آرامش مردم، به زندگی مردم. این چالش وجود داشت که اگر ما مسدود بشن این اپلیکیشن ها، برخی از کاربردهای خوب به وسیله مردم متوقف میشه و خب ایجاد نارضایتی هایی میکنه. اگر که باز گذاشته می شد، خب به نوعی امنیت اجتماعی کشور زیر سوال می رفت.
یا زمان التهاب بازار دلار که برخی سایت ها و شبکه های مجازی با ایجاد رعب روانی دلار را تا 18000 تومان هم بالا بردند. اما آیا حفظ امنیت مردم و برخورداری مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای مسئولین یک دوراهی است که مسئولین باید یکی را انتخاب کنند؟ اجعی سخنگوی دستگاه قضا:
افراد فنی هستند که میگن آقا میشه که ما به طور کلی اینها رو فیلتر نکنیم، نبندیم، مسدود نکنیم و در این حال یه مدیریت هم داشته باشیم. البته ممکنه هزینه داشته باشه.
این نمونه ای از شایعه سازی در فضای مجازی در شرایط مختلف است. مثلا شایعه سازی در بحران های طبیعی.
بعد از وقوع زلزله یک شبکه اجتماعی منبع شایعه پراکنی درباره زلزله و حواشی آن است. مردم را نگران و مضطرب و کنترل بحران را از دست مسئولین خارج می کند.
یا عملیات روانی برای ایجاد بحران اجتماعی.
یک کانال اجتماعی برنامه گسترده‌ای برای انحراف اخلاقی کاربران جوان و نوجوانش تدارک دیده و مسئولان نمی توانند برای کنترل این برنامه ها و رفع نگرانی خانواده ها اقدامی انجام دهند.
یا این یکی کلاهبرداری اینترنتی.
گروهی از کلاهبرداران در فضای مجازی اقدام به سوء استفاده مالی از کاربران می‌کنند و مسئولان قضایی نمی‌توانند اطلاعات این کلاهبرداران را از مدیران خارجی این شبکه‌های اجتماعی بگیرند
و یا حتی نفوذ اطلاعاتی.
مدیر یکی از شبکه‌های اجتماعی در حال فروش اطلاعات کاربران ایرانی به بیگانگان است و دولت نمی‌تواند کنترلی بر این مسئله داشته باشد.
انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی:
اطلاعات وقتی که میره خارج از کشور و برمیگرده، روش تحلیل‌های اقتصادی، تحلیل‌های اجتماعی، تحلیل‌های سیاسی توسط شرکت‌های بیرونی انجام میشه. ما که به هر حال در یک منطقه پرآشوبی هستیم، برای حفظ ثباتمون باید مدیریت اینترنت، مدیریت شبکه‌های داخلیمون در اختیار خودمون باشه.
همه اینها خارج از کنترل بودن فضای مجازی را تأمل برانگیز کرده و نشان می‌دهد همانطور که آزاد بودن مردم در دسترسی به اطلاعات مهم است، مدیریت این فضا هم مهم است. اینقدر مهم که ثبات و امنیت در کشور مستقیماً با آن ارتباط دارد. در این زمینه یکی از راهبردی‌ترین راه‌ها شبکه ملی اطلاعات است. البته چند سالی هست که این گزینه روی میز است، به نحوی که از محورهای برنامه پنجم و ششم هم بوده. این صحبت‌های واعظی، وزیر پیشین ارتباطات، در شهریور 95 زمان افتتاح فاز اول آن است.
فاز اول شبکه ملی اطلاعات و افتتاح خواهیم کرد.
همان سال در بهمن ماه فاز دوم افتتاح شد.
ما شبکه ملی اطلاعات رو داریم به وجود میاریم
و تیر ماه 96 زمان افتتاح فاز سوم
زیر ساخت های شبکه ملی اطلاعات آماده است.
با همه اینها اما ظاهراً این طرح همچنان با اما و اگرهایی در اجرا مواجه شده. تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی:
امروز فضای شبکه ملی اطلاعات زیر 10% پیشرفت کارش بود.
به هر حال آن چیزی که مشخص است این است که مسئولان خطرات و آسیب‌های شبکه‌های مجازی را متوجه شدند، اما در عمل شاید هنوز آن اتفاقی که باید نیفتاده.
نکته مسئله اینه که ایشون فرمودن که کانال منافقین بازه، کانال یه جای دیگه بازه، کتب وجود داره. این فرمایش کاملا درست هست و این حوزه‌ایه که مقام معظم رهبری هم تعبیر بهش میکنه، میگه قتلگاه جوانان شده. این صحبت مقام ما اعتقاد داریم به این جمله. شما منافقین علیهم اللعن جمیعا، انشاءالله اینا از ابتدای انقلاب تا حالا هر جوری تونستن به ما دست اندازی کردن. شما بگو در تلفن بزرگترین حوزه جمع‌آوریشون تخلیه تلفنیه. آیا ما اگر امروز تلگرام نبود اینا کارشون رو نمی‌کردن؟ اگر این شبکه‌های اجتماعی نبود اتفاقی نمی‌افتاد. چرا؟ یه اتفاقی افتاده. اون اتفاق هم اینه که سرعت بیشتر شده. قدیم یه وبسایت درست می‌کردن می‌گذاشتن اونجا، یه شبکه ماهواره‌ای درست می‌کردن پخش می‌کردن، اما الان انتشار موضوع سرعت یافته. این خصلت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازیه که سرعت دارش بالاست. اما ببینیم این خصلت فضای مجازیه. شما کلام حقم میگی با همین سرعت میره. وقتی میری نگاه میکنی میبینی کانال مثلا منافقین این قبحش رو پیش ما نباید پایین بیاره ها. میبینی مثلا 2000 نفر فالوور داره در مقابل کانالی که مثلا 1 میلیون و نیم فالوور داره. آیا ما بایستی بیایم تلاش بکنیم بریم اونو ببندیم؟ خب داریم تلاش رو میکنیم، روز به روز باید بریم. عرض کردم که به چه دلایلی امروز نشستیم و این صحبت ها رو میکنیم. این کاشته خودمونه که امروز داریم داشتش میکنیم. نکته ای که وجود داره در رابطه با این مسئله اینه که ما فرض کنید امروز مدیر پیام رسان، این حرف خوب نیست من اینجا بزنم، شما فکر کنید امروز مدیر پیام رسان تلگرام این کارو انجام نده، نپذیره، کما اینکه حالا در برخی مواقع خیلی تو مذاکراتی وجود داره نپذیرفته کانالهایی به خصوص در حوزه مسائل سیاسی ما، امنیت ملی ما که اقدام نکرده، ما خیلی خوشنود این مسئله نیستیم، اما بریم ببندیمش ثم ماذا. سوال من آقای دکتر خرم‌آبادی اینه، بعد چی؟
داخلی رو
مگه داخل خدا پدر مادر شما رو بیاموزن برمیگرده به همون نکته که عرض کردم.
برخلاف آنچه که وزیر گفته است، ایشون یه طرز تفکری دارد که میگوید همه چیز باید بسته بشود. من معتقدم که همه چیز باید باز بشود. خدمت شما عرض کنم، شما اگر اجازه بدهید به جای این تلگرام که پدر مملکت رو در آورده، اولا نگاه کنید این تلگرام میدونید مثل چیه؟ تمام اطلاعاتی که روی تلگرام هست الان مربوط به ایرانه. ما ایرانی ها رفتیم مثل اینه که ما کشاورزی میکنیم، بعد این کشاورزی رو محصولات رو باید مصرف کنیم، ولی در داخل کشور خودمون اینو ذخیره نمیکنیم، میریم میذاریم یک کشور اروپایی، هر موقع که مثلا یک کامیون نیاز داریم یه پول میفرستیم، یه برحال این کامیون رو میفرستیم خارج از کشور، یه عوارض ازمون میگیرن، کالا مال خودمونه، دوباره یه عوارض میدیم میاریمش داخل کشور، وقتمون گرفته میشه. ما با بسته شدن موافق نیستیم. ما میگیم آقای وزیر شما در کارت بسیار کوتاهی کردی. میگه شبکه ملی اطلاعات این است که ارتباطات مردم در بستر اون برگزار بشود. چرا الان 40 میلیون نفر رو شما شرایطی پیدا کردید که بلافاصله میگید که شرایطی ایجاد کردید که به هر حال این مردم رفتن در اونجا و دارن این کارا رو میکنند و اینها، تا ما هم میگیم که آقا شما جلوی این مستهجنات رو بگیرید، جلوی این مسائل ضد امنیتی رو بگیرید. آقا اینا با بستن ما با بستن مخالفیم، ما با بستن واقعا مخالفیم، ولی با بستن این موارد مجرمانه موافقیم. من معتقدم اگر ما شبکه تلگرام رو، اگر اینستاگرام رو، وزیر ارتباطات تلاششون رو بکنن بیاد در داخل ایران، من معتقدم همین شبکه هایی که 1 میلیون الان یوزر داره تبدیل میشه به 10 میلیون.
ما تلاش نکردیم آقای دکتر.
نشده.
خب نه.
نشده.
پس ببین نگید تلاش شما نکردیم. شما داریم میفرمایید ما رفتیم تلگرام رو آوردیم گذاشتیم تو ایران. این کلام درست نیست.
شما
مردم اینو انتخاب کردن به عنوان سرویس. ما که نرفتیم بگیم آقا تلگرام لطفاً بیا، مردم لطفاً برید.
برادر.
اما عرضم آقای دکتر اینجا اینه. ما علاقه من عرض کردم یک آماری میدم من خدمت شما و خدمت تمام مردم. پیام رسان یک فضای اقتصادی سالانه 3000 میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی خواهد
داشت. خدا حفظت کنه. این 3000 میلیارد تومان رو شما از دست
دادید. آقای دکتر میشه یه سوال منو جواب بدید؟
بله جواب.
در قوانین موضوعه ما امروز اگر کسی محتوای مجرمانه روی سرویس داخلی بارگذاری کرد، مسئولیت قضایی با بارگذاری کننده است یا با سرویس دهنده؟ شما همین
مرحله اول با بارگذاری کننده
و بعد سرویس دهنده، یعنی قوانین امروزه ما اگر طرف بار بکنه میگیرن میندازنش زندان، احضارش میکنن، حالا زندانش نه احضارش میکنن. خب این این مسائل رو حل کنیم، داخلی هم شکلش میدیم.
نگاه کنید برادر، بذار من یک جمله رو
چند ثانیه، چون
در حد چند ثانیه من نظرم این است که واقعا هم گونه که ما در فضای فیزیکی جلو واردات بی رویه رو گرفتیم، جلو قاچاق رو گرفتیم، الان در فضای مجازی ما این تلگرام و اینستاگرام قاچاق هستن. تا زمانی که جلو این قاچاق گرفته نشود و به طور مجانی بیا در اختیار مردم قرار گرفته بشود، کانال ها و شبکه های داخلی رشد نخواهند کرد.
با ادامه برنامه همراه باشید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم امروز از اهمیت قاعده گذاری، هنجارسازی و سالمسازی در اقتصاد مجازی با شما حرف میزنیم. موضوع رو گفتم برای اینکه بدانید که درباره چه مبحثی با شما حرف میزنیم. اگر این موضوع مورد علاقه شماست همچنان با ما باشید، من درباره محورهای گفتگو هم با شما حرف میزنم. خب محورهای امروز برنامه ما نخست تعریف استعمار مجازی و شهروندی فراملی و البته راههای پیشگیری از استعمار مجازی است، بعد لزوم نگرش ملی به پلتفرم شبکه بومی اطلاعات در اقتصاد مجازی و درباره وضعیت موجود و مطلوب موتور جستجو و پیام‌رسان‌ها هم امروز به خواست شما صحبت می‌کنیم. اگر محورها مورد توجه شما حتماً با ما باشید روی همین موج رادیویی. با توجه به حضور مهمانان گرانقدر در این باره با شما حرف می‌زنیم. اجازه بدید که مهمان محترم رو به حضور شما معرفی کنم. آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. خدمت شما سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدید.
بنام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار کنم رستگار دوست و همچنین مهمان محترم دیگر برنامه، جناب آقای مهندس انتظاری.
بله، عرض ادب و احترام، سلام به حضور جناب آقای مهندس محمد حسین انتظاری، پژوهشگر حوزه سیاست گذاری فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما شنوندگان محترم و جناب نوری خواه عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم، ان شاءالله صحبت های مفیدی داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. خیلی ممنون که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی اقتصاد مجازی پذیرفتید.
خب،
زنده باشید. اهمیت قاعده گذاری، هنجارسازی و سالمسازی در اقتصاد مجازی عنوان برنامه ماست امروز و حتما یک تعاریفی رو باید داشته باشیم در این خصوص و مقدمه رو بشنویم که بدانیم ذهنمون به چه سمتی بره، برای اینکه بتونیم با جزئیات درباره موضوع با شما حرف بزنیم. اجازه بدید که در خدمت آقای دکتر نوری‌خواه باشیم و از این اهمیت و تعاریف با خبر بشیم. بفرمایید آقای دکتر.
اگر بخوام از موضوع استعمار مجازی آغاز بکنم به عنوان موضوعی که استقلال کشورها رو در حوزه فضای مجازی مخدوش میکنه، باید برگردم به مفهوم استعمار. استعمار از ریشه عمران و آبادی است و اگر برگردیم به تاریخ قرون گذشته، چند قرن اخیر، کشورهایی که صاحب قدرت بودند در جهان، کشورهای اروپایی و بعدش هم امریکا به اونها اضافه شد، با قدرت نظامی و اقتصادی که داشتند سعی کردند بر کشورهای ضعیف‌تر در آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی دست‌اندازی بکنند و منابع اون کشورها رو در اختیار خودشون بگیرند.
بله.
مردم اون کشورها رو به بردگی بگیرند و منابع طبیعی اون کشورها رو به یغما ببرند و این اتفاق افتاد و آسیب‌های بسیاری رو به اون کشورها وارد کرد. و خب خیلی وقتها ورود این کشورهای صاحب قدرت به اون کشورهای ضعیف در آغاز با هدف ظاهری عمران و آبادی شروع میشد، اما در ادامه نهایتاً به تاراج منابع اون کشورها ختم میشد و استعمار در حقیقت به نوعی استثمار و بهره کشی از اون کشورها بود، اما در ظاهر در پوشش عمران و آبادی و اینکه ما میخواییم بالاخره باعث پیشرفت شما بشیم شروع میشد و نهایتش یک شرایط بدی بود که به اون کشورها تحمیل میشد و منابع اون کشور رو به یغما میبردند. تو نسل گذشته این شیوه از استعمار بالاخره با اینکه یک ظاهری رو براش درست میکردن، اما اون کشور و نیروهای نظامیش به طور مستقیم در این چپاول دخالت داشتن، اما در استعمار فرانو به واقع بسترهای اقتصادی و تبادلات و تعاملات به نوعی چیده میشه که اون کشورها خودشون ریش و قیچی رو بسپرند به اون کشورهای صاحب قدرت و منابع خودشون رو از یک طریق دیگری باز هم در اختیار اون کشورهای صاحب قدرت قرار بدند. در حوزه فضای مجازی هم که واقعا میشه به عنوان یک تحول نوین ازش اسم برد، این فضا واقعا وجود داره. یعنی بالاخره فناوری نوین رو خیلی از کشورها علاقه‌مندند که در اختیار داشته باشند، برای دولت الکترونیک، برای خدمات روزمره مردم، برای کارهای مختلف میخوان که استفاده بکنند از این ابزار، از فضای مجازی برای زندگی بهتر استفاده بکنند و بتونند شغل ایجاد بکنند، بتونند کارهای خودشون رو مردم راحت انجام بدن توی این فضا و حاکمیت و دولت هم بتونه بالاخره خدمات خودش رو عرضه بکنه به مردم. اما نحوه پیاده‌سازی زیرساخت‌های این فضای مجازی به نحوی توسط اون کشورهای صاحب قدرت و صاحب فناوری چیده میشه که در نهایت اون کشورهای ضعیفتر که صاحب فناوری نیستند باز هم زیر دست باشند و باز هم ضرر بکنند. اینجا البته ضرر شد به شکل یک معدنی نباشه که اون استعمارگر بیاد و ببره، اما معادلش در فضای مجازی میتونه داده های مردم باشه که امروزه برای شرکت های بزرگ به من یک سرمایه است. یه شرکتی اگر فروخته میشه به یه قیمتی، میبینیم که بخشی از اون دارایی های شرکت داده های مردم، حتی داده های خصوصی، مثلا اینستاگرام عکس هایی که شما درش به اشتراک میگذارید حتی به صورت خصوصی جزء مایملک خودش فرض میکنه، یا پیام هایی که شما میفرستید فقط البته یه بخشی از دارایی های این شرکت ها محسوب میشه، حتی اطلاعاتی که به صورت ضمنی گردآوری میشه توسط نرم افزارها، اینها به عنوان دارایی اون شرکت قلمداد میشن و خب از این اطلاعات استفاده های گسترده ای میکنن. ساده ترینش استفاده اقتصادی است که با استفاده از این داده ها زائقه سنجی میکنن، تبلیغات خودشون رو متناسب با خواست کاربر یا اون چیزی که کاربر میاندیشه و اینها پی میبرن به اون نگاه کاربر، میان و پخش میکنن برای کاربر و یک درآمد هنگفتی از این موضوع دارن که تمامش هم متمرکز بر شناخت هرچه دقیق‌تر کاربر به گونه ایست که حتی گاهی گفته میشه که این نرم افزارها و این شرکت هایی که این نرم افزار رو تولید میکنن شما رو بهتر از خودشون میشناسن. در حوزه فردی یه سری آسیب هایی رو اینجا میشه مد نظر قرار داد، اما واقعا این مسئله به حوزه فردی افراد و از بین رفتن حریم خصوصی افراد تموم نمیشه و آثارش تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ و تو حوزه امنیت ملی کشور انقدر گسترده هست که بسیاری از کشورها، حتی همون کشورهای غربی، به صورت جدی تو این حوزه وارد شدن و میگن که بالاخره باید با قاعده گذاری و با هنجارسازی و با مدیریت بازارها و روشهایی از این دست این فضا رو مدیریت کرد و معمولاً هم از این مسئله به عنوان حاکمیت بر فضای مجازی یا سایبر گاورننس یا به تعبیری که آمریکایی‌ها دارن اینترنت گاورننس یاد میشه و ذیل این موضوع به واقع پژوهش‌های زیادی هم تو خود آمریکا و کشورهایی که به نوعی صاحب فناوری هستند، هم توی کشورهای دیگه‌ای که به نوعی نگاه متفاوتی دارند انجام شده و برخلاف این نکته که ادعا میشه که بالاخره یه فناوری داره میاد و بالاخره باید بذاریم که هر جوری که هست بیاد و راه خودش رو باز بکنه، واقعا اینجوری نیست. در دنیا قاعده منده، در دنیا بالاخره اونها با نگاه خودشون قاعده های خاص خودشون رو دارند.
خیلی ممنونم از نکاتی که اشاره کردین آقای دکتر نوری‌خواه. با توجه به اهمیت و تاکید شما بر حکمرانی و حاکمیت فضای مجازی، اجازه بدید که نظر آقای مهندس انتظاری رو هم در این باره جویا بشیم. با توجه به اینکه ایشون پژوهشگر حوزه سیاست گذاری فضای مجازی هستن، اصلا تعریفی داشته باشن درباره حکمرانی فضای مجازی برای ما که از کجا شروع شد و چرا این مسئله اینقدر قابل طرح است. در خدمت شما هستیم آقای انتظاری، بفرمایید.
مقدمه خیلی خوبی رو جناب نوری خواه گفتن، در واقع گل مطلب رو ایشون اشاره کردن. من حالا از همون زاویه که شما فرمودین، از زاویه حکمرانی اگر بخوام به بحث وارد بشم، این مسئله حکمرانی در واقع اگه بخوایم یه قدر رسالت بهش حس پیدا کنیم، سنس پیدا کنیم که در واقع چرا الان مسئله حکمرانی برای ما اینقدر در واقع جدی شده و مطرح شده، خصوصا فضای مجازی نقشش در این قضیه چیه. قبل که نگاه بکنید در مثلا قرون گذشته پادشاهان و اینها حکومت میکردن، نهادی یک نفر در رأس در واقع اون حکومت بود، این یک نفر اراده میکرد و اون خواست و اراده اون یک نفر از طریق در واقع حالا مثلا معاونین و وزرا آدم‌هایی که داشت خلاصه در این حکومت جاری میشد. به مرور در واقع این تغییر کرد و بعد ما مثلا حکومت‌های دموکراتیک رو داریم که اون حاکم رو در واقع مردم انتخاب می‌کنن. این در گذر زمان می‌بینیم که در واقع علاوه بر حاکمان، حکمرانان کسای دیگری هم در این حکومت کردن دخیل میشن. یعنی فقط دیگه حاکمان نیستن که از بالا یک مرجع مقتدری بگن فلان کار باید انجام بشه و این کار بره انجام بشه. در مسیر انجام شدن این دستورات شما میبینید که بازیگران دیگری در این قضیه وارد میشن و ممکنه اصلا شما ببینید که یه سری احکامی صادر میشه و اینها اصلا اجرا نمیشه. همین مثلا مسئله که ما خودمون در کشور، در همه کشورهای مختلف باش مواجهن، که مثلا یک مرجع مقتدری یک دستوری میده و حالا میخوایم این اجرا بشه و نمیشه. که حالا ممکنه با طعنهای مختلفی بشه، با حالتهای مختلفی ممکن اتفاق بیفته. علتش اینه که بازیگران مختلفی در واقع در این نظام حکمرانی در واقع دخیل هستن. مثلا میبینید که بخش خصوصی خودش مثلا یک نظری داره. عرض کنم که تنظیمگران این عرصه یک نظری دارن. کسانی که در واقع ارائه خدمات میدن نظری دارن. اینها ما نمیتونیم در واقع به طور واحد از یک دستور بدیم و به همه بگیم که همین کار باید انجام بدیم. اون هر کدومشون به میزانی که دخیلن در انجام شدن این اتفاقات در نتیجه نهایی هم میتونن تاثیرگذار باشن. بنابراین حکمرانی وقتی شکل میگیره که ما یک مجموعی از بازیگران رو داریم، یه ذینفعان مختلف رو داریم. این ذینفعان هر کدومشون به میزانی و به توجه به نقشی که در واقع در این نظام حکمرانی دارن دخیلن در انجام شدن امور و فرایندها. به همین ما از حکومت به حکمرانی رسیدیم.
درسته.
فضای مجازی نقشش چیه این وسط؟ شما خب در فضای حقیقی خب بخش خصوصی رو دارید. بخش همونطور که جناب آقای نوری خواه فرمودن مثلا استعمار قبلا اینطور بود، میومد به عنوان که ما خب رفاه میخوایم ایجاد بکنیم، کمپانی های بزرگ میومدن در کشورها، میومدن در واقع ارائه خدمات میدادن، اما میبینیم که خیلی از اتفاقات توسط اونها داره رقم میخوره به واسطه قدرتی که پیدا میکنن، قدرتی که حالا چه به واسطه اقتصاد چه به واسطه سیاست. مثلا میبینید یه کمپانی چون خیلی مثلا در واقع بزرگه به لحاظ اقتصادی، اون در لایه اقتصاد سیاسی وارد میشه و مثلا یه سری تصمیمات رو جلوش میگیره. که حالا فکر کنم شما جناب نوری‌خواه مثال‌های بهتری در این خصوص داشته باشن.
برامون بیارن.
بله. فضای مجازی چیکار کرده؟ خب ما وقتی در فضای حقیقی داریم به سر می‌بریم، مرز دور کشور الان وجود داره. و ما با تمام قوا سعی می‌کنیم که از این مرزها حفظ و حراست بکنیم. اگر کسی بخواد کالایی ببره، کالایی بیاره، نمی‌دونم فردی بخواد بره رد چه، ما می‌بینیم که کلی ضابطه، کلی قاعده داره، این چجوری داره این کالا رو برای چی داره می‌بره، گمرک بعد بده، با تعرفه گذاری ما مثلا فضا رو برای داخلی ها میایم تغییر میدیم. عرض کنم خدمت شما افراد میخوان برن بیان، اینها کلی چک میشن. فضای مجازی کاری که کرده اینه که این مرزها رو تا حدی برای ما پنهان کرده، یعنی ما الان مرزها رو به راحتی نمیبینیم. این شرکت ها، افراد، کمپانی ها از فضای مجازی، از طریق فضای مجازی میان در داخل کشور ما، اسی از کاربران میان از کشور ما داخل این سرویس ها شروع میکنن استفاده کردن، و بعد این استفاده ها در واقع از طریقی است که اون کمپانی های بزرگ در واقع دارن در واقع براش قاعده گذاری میکنن، دارن براش قانون نویسن، هنجار سازی میکنن، و این مسئله اصلی است.
این پنهان بودنه و این برداشتن مرزها اونجاست که احتمالاً تعریف شهروند فراملی رو هم
بله
ایجاد دقیقاً میکنه. بله
دقیقاً. مثلا فیسبوک میاد میگه که ما یک کشوری هستیم، مثلا میگه state without territory، یعنی ما مثلا یک کشوری هستیم که سرزمین نداریم. ما مثلا فرض کنیم نمیدونم الان چقدر کاربر داره، مثلا 1 میلیارد 500 میلیون هر چقدر کاربر داره، خب این از کل سرکشورهای دنیا هستن اونجا و محل فیزیکیش براش مهم نیست. این چون دیگه ما در فضای مجازی دو عنصر زمان و مکان رو دیگه به شکل تعریف شده قبلی حداقل نداریم. ما توی در واقع علوم سیاسی برای یه مفهوم مهمی داریم به اسم نیشن استیت، یعنی دولت ملت.
خب
که ما عملاً کشور رو با این میشناسیم. وقتی میگیم کشور منظورمون همین نیشن استیت. حالا یه مقدار فرق داره، من یه مقدار دیگه دارم
متوجه به زمان میخواین
اختیار. بله این 4 تا رکن داره. یکی عرض کنم خدمت شما جغرافیاست، یعنی مرزیه که ما داریم. یکی پیپل، یعنی آدم‌ها، افرادی که در داخل اون مرز هستن. یکی عرض کنم خدمت شما که گاورمنته. حالا ما معمولاً حکومت رو اهم از دولت ملی داره که برعکسه، در واقع استیت یه مفهومی است که گاورمنت زیلشه، در علوم سیاسی اینطور معمولا میگن، یه دولت مفهومی بزرگتر از حکومته. منظور از گاورمنت همین قوای اجرایی، دولت، مجلس. و یه بحث دیگه هم داریم به اسم ساورینتی، یعنی اعمال حاکمیت. هر 4 تای این در واقع عناصر رو فضای مجازی به شدت داره به چالش میکشه.
پس اینجاست که ما نیاز به قاعده گذاری داریم.
بله.
اینکه یک سری هنجارهای جدی بگذاریم و یک سالمسازی در این فضا ایجاد کنیم. اجازه بدید که پس نظر آقای دکتر نوری‌خواه رو هم در این باره جویا بشیم، با توجه به تعریفی که ایشون از حکمرانی فضای مجازی داشتن و اینکه حتما با توجه به شرایطی که داره نیاز به قاعده مندی هست، این شرایط چگونه باید پیاده سازی بشه به نوعی که ما از استعمار در فضای مجازی هم دور بشیم. البته قبل از اینکه پاسخگو باشید آقای دکتر نوری‌خواه، ما ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با بزرگواری که پشت خط هستن، اجازه بدید که همراهی ایشون رو هم داشته باشیم. بله، ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر جواد جاویدنیا، معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر جاویدنیا سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی.
درباره حکمرانی در فضای مجازی برای ما بفرمایید که وضعیت از نظر شما به چه شکل است در کشور بود؟
در حال حاضر بحث حکمرانی فضای مجازی خب مستقر هستید، یکی از مسائل بسیار مهم دنیا هست و کشورهای بسیاری به دنبال این هستند که به هر طریق ممکن این موضوع رو برای خودشون تأمین بکنن، و کشورهای حتی اروپایی که نزدیکی جدی دارن با آمریکا، اما باز هم نگران این موضوع شدن به صورت جدی و در اجلاس اخیری که برگزار شد اظهار نگرانی‌های جدی داشتن در این موضوع. و در حال حاضر متاسفانه میتونیم بگیم در کشور ما این امر واقعا دچار خدشه هست و به لحاظ ظهور و بروز پلتفرم‌های مختلفی که از خارج از کشور هدایت میشن و تلاش‌هایی هم که نهادهای حاکمیتی انجام دادن مبنی بر این که بخش فناوری اطلاعات رو متقاعد بکنن که باید اینها حکمرانی کشور رو در این فضا تایید و تحکیم بکنن.
بله.
ولی متاسفانه این امر صورت نگرفته. خب با وضعیت متزلزل ما مواجه هستیم به گونه‌ای که